سلام بر بینندگان ارجمند برنامه فضای نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان سقوط و بحران اخلاقی و ریشه هایش دنبال میکنیم. علت انتخاب این بحث نامه ایست مدنی است که از طریق یکی از بینندگان عزیز مطرح شده که من اون رو قسمت کلی از اون رو خدمتون میخونم و بعد بحث رو با آقای بازرگان ادامه میدیم. ایشون نوشتن که از نظر من مهمترین مشکل جامعه ما سقوط اخلاقی آن است. یک دلیلش ضعیف شدن دین به عنوان مهمترین پشتوانه اخلاق است. توقع داشتن جامعه با اخلاق در حکومت فعلی هم با عملکرد اعتیادجویی‌اش غیر ممکن است. در ایران امروز امکان اخلاقی زندگی کردن یا محال است یا بسیار مشکل، زیرا ساختار سیاسی و اقتصادی به گونه است که یا باید هجرت کرد یا همرنگ جماعت شد و یا زندگی ساقط شد. به نظر شما چه شده است که ما قبل از انقلاب دیندارتر بودیم و راهپیمایی های میلیونی با دست خالی و شعارهای الله اکبر را انداختیم و رژیم گذشته را برانداختیم و حتی پشتیبان های غربی آن هم عقب رانده شدند؟ چه شده است که اینک با وجود 30 سال تجربه که همه امکانات هم در اختیار روحانیت حاکم هست، جامعه ما دچار این سقوط اخلاقی وحشتناک شد؟ مسئله جالبی رو مطرح کردن آقای بازرگان، خیلی متشکر از اینکه کمک میکنید که این بحث رو ادامه بدیم و نکات مختلفش رو در ادامه بحث مطرح کنیم. متشکر.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از بینندهی که با طرح سوالشون ما رو در مسیری قرار دادن که بتونیم این مسئله رو تجزیه تحلیل بکنیم. ملاحظه فرمایید این تصور اصلا درسته که اگر به نام دین کسانی حکومت بکنند یا شکل جامعه یه شکل رسمی دینی پیدا کنه، آیا الزاماً جامعه اخلاقی خواهد شد؟ خود اینجا یه شک و تردید هست. آیا صرفاً شناسنامه دینی رو داشتن، مسلمان، مسیحی، یهودی، نمیدونم بودایی، غیره، تغییری در سرنوشت یه جامعه ایجاد میکنه؟ یا اخلاقی بودن یه امر تدریجی و تمرینی است، یه ملتی باید خودش رو بسازه؟ خب بله، تحولی که ایجاد شد، سرنوشت سیاسی جامعه در اختیار بخشی از روحانیت قرار گرفت. ولی باید ببینیم اون چه که توی جامعه ما به نام دین داره انجام میشه الزاماً مردم رو به سمت اخلاق، وجدان کاری، نمیدونم حسن روابط میکشونه یا صرفاً یک سلسله آداب و تشریفات دینی است. آیا در یه جامعه‌ای اگر دینداریشون صرفاً به سمت بزرگداشت‌ها و جنبه‌های تاریخی یک دین معطوف بشه، آیا جامعه وضع اخلاقیش بهتر میشه؟ ما میتونیم یه نگاهی بکنیم به عمده آداب و تشریفاتی که به نام دین در جامعه ما داره انجام میشه. آیا این که ده‌ها هزار نفر فرض کنید جمعه ها یا چهارشنبه ها از شهرستان‌های مختلف بلند شن با اتوبوس‌های متعدد بیان مثلا جمکران، یه آداب و تشریفاتی رو انجام بدن، حوائجشون رو در یه چاهی بریزن، آیا این جامعه رو اصلاح خواهد کرد؟ روابط اخلاقی بهبود پیدا میکنه؟ یا این تصورات تقویت میشه که مشکلات و مسائل رو ما حواله بدیم به یک چیزهای ناشناخته‌ای، به یه توهماتی که ما از این طریق میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم؟ یعنی دین که مساوی آداب و تشریفات نیست، مساوی بزرگداشت‌ها نیست که مردم هر چند سباهی دور هم جمع بشن و عزاداری بکنن، سینه بزنن، زنجیر بزنن یا برعکس جشن و سرولی باشه. آیا این جامعه رو الزاماً اصلاح میکنه؟ نمیخوام بگم که بزرگداشت‌ها اشکالی داره، چیز خالی از فایده است. اگر بزرگداشت توأم بشه با بررسی زندگی یک شخص، بررسی نظریاتش، افکارش، عملکردش و متناسب با روز ازش استفاده بشه، بهره برداری بشه که ما چه درسی میخوایم بگیریم، چه آموزش هایی از اون نوع زندگی ها میخوایم بگیریم، خب طبیعتاً اثر میذاره. ولی اگه صرفاً دلمونو خوش بکنیم که یه سلسله مراسمی داریم انجام میدیم، تاریخ رو در واقع هی داریم بزرگش میکنیم، بهش میپردازیم، شخصیت های دینیمون، اینا باید دید که چه تأثیری تو جامعه داره. آیا جامعه انتظار هستش که وضعش درست شده باشه؟ ما میتونیم برگردیم مثلا به گذشته تاریخ اسلامی خودمون تا حدود قرن مثلا چهارم یا پنجم. اون موقع که ما هنوز تاریخ نداشتیم، هنوز شیعه و سنی به وجود نیامده بود، هنوز امام‌ها به اون معنا آداب و تشریفات و نمیدونم مراسم سالگرد براشون نبود، اون موقع که هنوز مردم اهل توسل و تشفع نبودن، شفاعت پیدا بکنن به یک بزرگان دین و مذهب برای رفع حوائجشون، باید دید که اون موقعی که مسلمان ها تونستن تمدنشون رو به همه جهان سرایت بدن، درست در اون دورانی که اروپا، دنیای غرب در نهایت عقب افتادگی بود، دوران تاریک قرون وسطا، چطور شد که اون موقع شهرهای اسلامی زیباترین شهرها، آبادترین، تمیزترین ها بود؟ جوانای اروپا آرزوشون این بود که بیان تو شهرهای اسلامی. دانشگاه‌های اروپا تا چندین قرن کتابای امثال رازی، نمیدونم ابن سینا، دیگران رو تدریس میکردن، تا چندین قرن 70-80 بار کتابای اینا تجدید چاپ شده، تا همین 3-4 قرن گذشته فقط کتابای این بزرگان بود دیگه. حالا مرکز تمدن اسلامی یا ایران بود یا طرف اندلس بود، به هر حال تا قرن پنجم، اواسط قرن پنجم، این تمدن باشکوه بود دیگه. نه اسلام عوض شده، نه پیامبرش، نه کتابش، نه مسیحیت عوض شده، نه پیامبرش، نه کتابش، این مردم من که عوض میشن. باید ببینی اون موقع که اصلا چنین چیزایی رو ما نداشتیم. دین عنوان یه مؤسسه کارگشایی نداشت که هر وقت کسی مشکلی پیدا کنه سراغش بره. اگه کسی مریض میشه انتظار شفا از بزرگان دین داشته باشه. هر وقت کسی بدهی داره میخواد تو کنکور قبول بشه. یعنی دین در واقع در زبان ما شده یه وسیله‌ای برای رفع حاجات. اندل لزوم در واقع یک رزروی است که هر وقت مشکلی پیدا کردیم. خب این دین کجا وجدان کاری اضافه میکنه؟ اخلاق در مناسبات اجتماعی، در روابط مردم تو کوچه و خیابون، در رانندگیشون پدید میاره. بنابراین این که اصلا انتظار داریم، چون قبلا مثلا قبل از انقلاب حکومت در اختیار یک تشکیلاتی بود که اسم و عنوان دینی نداشت، ولی حالا دیگه در اختیار یک بخشی از روحانیت قرار گرفته، مردم پس باید الزاماً خیلی مذهبی تر باشن، این اصلا خیال از اول باطله. به صرف یک اسم و عنوانی داشتن که جامعه اصلاح نمیشه. من یادم چندین سال پیش رئیس دستگاه قضایی اعلام کرده بود که در هند با 1 میلیارد و خورده جمعیت فقط 4 میلیون پرونده قضایی در یک سال داشتند، در حالی که ما 70 میلیون جمعیت داریم 7 میلیون پرونده قضایی داشتیم. یعنی ما 1/10 جمعیتمون پرونده قضایی داریم، هندوستان 1/250. یعنی ما عملاً 25 برابر هند مشکلات مناسبات اجتماعی داریم که کار به دعوا و اختلاف کشیده میشه. خب نشون میده جامعه ما تبدیل به جهنم شده. تنها مسئله یه حکومت هم نیست، بالاخره یه جامعه همه با هم هستن دیگه. حکومت و دولت هم وقتی چند میلیون کارمند داره از دل مردم اندیه، تو تمام اداراتی که آدم میره. چطور شده که جامعه ما دچار این بحران اخلاقی، دچار این سقوط شده؟ یعنی تا نفسانیات ملت تغییر نکنه، به تعبیر قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، هیچ ملتی وضعش تغییر پیدا نمیکنه، حتی یغیر ما به انفسهم، تا اون چه که مربوط به نفسشون هست، یعنی شخصیتشون، اتیدودشون، روابط به صلاح درونیشون تا اصلاح نشده عوض نمیشه. اگه خوب باشن سرنوشتشون بد نمیشه، اگر بد هم باشن خوب نمیشه. بنابراین اصولا این که حالا ما حکومت اسلامی پیدا کردیم پس چرا دچار این بحران شدیم؟ به نظر من وقتی که سیاست مدارانمون که عمدتاً هم روحانیان تمام فکر و ذکرشون مسائل سیاسی و حکومتی و قدرت و حفظ نظام باشه، اصلا چیزی که توجه ندارن بهش مسئله در واقع اخلاق و مناسبات مردم باشه، چیزی اصلا اصلاح نخواهد شد. فقط اسم و عنوانی است که تغییر کرده و در نهایت همونی است که هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با این مقدمه خب سوال بعدی مطرح میشه، اینه که خب چه باید کرد، چه راه حلی برای جلوگیری و یا بهبود موقعیت وجود داره که از این بحرانی رو که بهش اشاره کردیم یه مقدار رهایی پیدا بکنیم. البته ابعاد گسترده‌ای داره این مسئله، سیاسی، نظامی، اجتماعی، غیره، و اگر از شما سوال بشه خب دو یا سه تا راه کلیدی که در این مورد وجود داره در این وقتی که ما داریم بتونیم یه مقدار راهگشایی بکنیم مفید خواهد.
بله، خب این تجزیه تحلیل این مسائل بسیار پیچیده است، ولی من فکر میکنم علت و عللش، مادر اصلی این مشکلات، فقدان آزادیه. یعنی اگه آزادی نباشه تو جامعه همه چی از بین میره، اصلا خدا هم پرستیده نمیشه، دین به وجود نمیاد. فقدان آزادی یعنی استبداد، دیکتاتوری، یه جامعه که حالت توتالیتر داشته باشه ریاکاری به وجود میاد، تزویر به وجود میاد، مردم احساس امنیت نخواهند کرد، از صبح تا شب مجبورن 100 تا چهره عوض بکنن، جوان تو دانشگاه تو مدرسه یه جوری عمل میکنه، تو خونه یه جوری، تو کوچه بازار میره یه جوری معمول مجبور عمل کنه، اون شخصیت واقعی خودشو از دست میده، همه جا ریاکاری حاکم میشه، احساس امنیت مردم نمیکنن، شکوفا نمیشه. در واقع آزادی مثل هواست، مثل اکسیژن برای تنفس، اگر نباشه همه چی میمیره. آزادی هم نیازمند امنیته، یعنی تا امنیت تو جامعه نباشه مردم احساس آزادی نمیکنن، حرف بزنن، بنویسن، نهادهای اجتماعی به وجود نمیاد. بنابراین فقدان آزادی اقتصاد رو هم از بین میبره، یعنی توی جامعه آزاد و با امنیت جنبه های مختلف هستش که اقتصاد رشد میکنه، صنعت رشد میکنه، نمیدونم پیشرفت و ترقی و نمیدونم اختراع و اکتشاف همه اینا رخ نشون میده. ولی وقتی جامعه آزادی درش نباشه به سرعت جامعه از بین میره، همه شؤونش در واقع گرفتار مشکل خواهد شد. من فکر میکنم عامل اصلیش همون باشه. از نظر اعتقادات دینی هم یه داستانی قرآن به صورت نمادین سمبولیک داره، همون داستان خلقت انسان رو میگه. وقتی خداوند انسان رو آفرید به نیروهای دستندر کار طبیعت، مثلا برای فهم ماست به این زبان گفته میشه که من یک موجود جدیدی در حال مثلا آفرینش هستم، فرشتگان تعجب میکنن که این که اختیار داره، اراده داره، میگن این خون میریزه، نظم جهان رو به هم میزنه، در حالی که ما همه داریم کار مثبت ایجابی میکنیم. خداوند میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونین. اینو البته عرض کردم به زبان نمادینه، برای فهم ماست، نشون میده که با همین آزادی گرچه انسان مرتکب قتل میشه، مرتکب خرابی و به هم زدن نظم و تعادل میشه، ولی در این آزمون و خطا یاد میگیره و از فرشتگان هم برتر میاد. یعنی نشون میده چقدر آزادی مهمه. یعنی با آزادیه که میشه به آگاهی رسید، با آزادیه که میشه پیشرفت کرد، به رشد و کمال رسید. وقتی آزادی نباشه مثل اینکه آبیست که به یه گلدون نمیدین، گلدون خشک میشه به زودی. به نظر بنده علت العلل این مشکلات تو جامعه ما فقدان آزادی مردمه. این جایگاه آزادی رو نشون میده که نداشتنش به کجا میکشونه جامعه ما رو.
تشکر آقای بازرگان. مثل در همه بودهاش احتمالاً آزادی میتونه آفاتی هم به همراه داشته باشه، شما اشاره مختصری بهش کردید، و جنبه آزادی رو از دید اقتصادی یه طرز تفکر هست که به این صورت آزادی اقتصادی رو منجر به این میبینه که ثروت‌ها در دست گروه خاصی متمرکز میشه و توده ها محروم میشن از اون. و حداقل اون نوع طرز تفکر اینطور فکر میکنه که آیا آزادی چه محدودیت هایی باید داشته باشه، حداقل در بور اقتصادی. این سوال در مورد بوت های دیگر آزادی هم حتما مطرح هست. حالا بذاریم ما مسئله اقتصادیشو فعلا یه نگاهی بکنیم.
بله خب ببینید، هر چیزی یک منافع و مزاری داره، هر روشی که آدم در زندگی انتخاب بکنه، ولی من حیث المجموع باید سنجید. شیوه های سیاسی که در دنیای غرب مبتنی بر آزادی هست، بر دموکراسی هست، میتونیم این رو به طور نسبی مقایسه کنیم با سیستم های متمرکز فردی، سیستم های استبدادی. قطعا در سیستم سرمایه‌داری یا سیستم دموکراسی که در غرب هست اشکالات عدیده‌ای وجود داره، جای شک و تردید نیست، خیلی میشه نقد کرد و خیلی چیزها رو زیر سوال برد. ولی وقتی مقایسه میکنیم در یه جایی به طور نسبی، وقتی آزادی مقداری بیشتر هست، چه آثار رو، چه نتایج مفیدی داشته و در جاهایی که نیست چه مضراتی رو و چه آثار سویی رو به جا آورده. شما، من یه مقایسه ای اخیراً، یه مقاله دستم رسیده بود، کسانی که در لیست مثلا 100 نفر 200 نفر ثروتمندان بزرگ جهان هستن که عمدتاً مال دنیای غرب هستن، خب اینا رو نگاه میکردم که به چه دلیل اینا ثروتمند شدن. یعنی نگاهی میکردم به ثروتمندایی که تو کشور خودمون به یه درجاتی رسیدن، اونا چگونه رسیدن. اکثرا آدم میبینه با رانتخاری در این موقعیت‌های دولتی که قرار گرفتن، پورسان‌هایی که نمیدونم از این خریدای خارجی، چپاول مردم، وابستگی‌ها، ارتباط با مراکز قدرت، یه دی اینطوری بالا میرن، به ثروت‌های افسانه‌ای میرسن. نگاه میکردم ببینم که این ثروتمندایی که فعلا ارقام بالا رو تصاحب کردن در دنیا، اینا چگونه هستن. اینا رو تا یادداشت کرده بودم. یه لیستی بود از 125 نفر که اینا بیش از 4.5 بیلیون دلار، میلیارد دلار در واقع درآمد دارن. اینا در صدر جدولن. دو سوم اینا توی تکنولوژی مدرن هستن در واقع. یعنی از جایی چپاولی نکردن، پولی رو از جیب کسی نبردن، رو اختراعات و ابتکارات خودشون. 50 نفرشون زیر 40 سالن، حتی این جوونن، چه مرد چه زن، سیاه‌پوست سفیدپوست، از کشورهای آسیایی یا در کشورهای غربی. حتی یکیشون مارک زوکر 25 سالشه که بنیانگذار فیسبوکه. این بیش از 2 میلیارد دلار الان به درآمد رسیده دیگه. خب اینا رو میشه مقایسه کرد، اینا چیکار کردن؟ و اونهایی که توی جوامع استبدادی از طریق قاچاق، صادرات وارداتی که انحصاری در اختیار خودشونه، غارت بیت المال، منافع ملی، دست انداختن به نفت و نمیدونم منابعی که دارن این کشورها، خب گرچه ممکنه ظاهرشون هم همه ریشدار و نمیدونم جای مهر نماز و همه اینا هم باشه، ببینیم اینا چگونه به ثروت رسیدند، بقیه چگونه هستن. من چند تاشو ویژگی هاشون رو خدمتتون میخونم. از بالاترینش شاید بیل گیتس باشه که خب همه میشناسین. این حتی درسی هم اونچنان نخونده، تو دانشگاه هاروارد ماساچوست بوده، 3 سال هم بیشتر درس نخونده، حتی به لیسانس هم نرسیده. یه ایده ای داشته، خیلی انگیزه داشته که این ایدهش رو روش کار بکنه، فکر میکرده خیلی موفق بشه. یعنی بعد از 3 سال اصلا ترک کرده دانشگاه، اون شرکت معروف مایکروسافت و پایه اولیه‌شو گذاشته. لیسانس البته الان داره، ولی بعد از 37 سال بهش لیسانس دادن. بعد از 37 سال به عنوان خدماتی که به بشریت کرده در تجارت و در صنعت و تکنولوژی، یعنی به عنوان یک لیسانس افتخاری اونم بهش داده. این در همون دوره جوانیش این زبان بیسیک رو برای کامپیوتر در واقع اختراع کرده و در همون موقع شرکت‌های خیلی قول، شرکت‌های بزرگ مثل IBM همه اینا رو گذاشته کنار. یه جوونی مثلا 22-23 سال. ببینید جامعه وقتی آزادی داشته باشه چطور آدم‌ها میتونن بالا برن. این 15 سال در صدر بالاترین ثروتمندای جهان قرار داشت. به جز 2008 بود، مثلا اینکه وارن بافت یه سال آمد بالاتر. این دو مرتبه جاشون عوض شده. اخیراً، یعنی اخیراً که یکی دو سال گذشته، اصلا اعلام کنارگیری کرده از این شرکت مایکروسافت. یه مؤسسه خیریه را انداخته به نام خودش و خانومش به نام بیل و ملیندا. 70% این سرمایه رو وقف این شرکت خیریه کرده. سخنرانی خودش هم میگه که من به این نتیجه رسیدم لازم نیست آدم پیر بشه دیگه از کار بیفته بعد وارد کار خیریه بشه، حالا که جوونه چرا این کارو نکنه، استعداد داره، انرژی داره. از مدیر عاملی استفاده ده، آمده عضو مثلا شورای هیئت مدیره، ولی وقتش رو دیگه گذاشته برای کارهای خیریه، برای بشریت. دو سال یا سه سال پیش شخصیت برگزیده سال شد، یعنی بیل گیتس و خانومش ملیندا گیتس و بونو که اونم رهبر ارکستر راک ایرلند. اونم آدم تعجب میکنه، یکی است که رهبر ارکستر ولی تمام تلاشش سفرهای متعددی است در سطح جهان برای جمع‌آوری پول به خاطر بچه‌های محروم افریقا، بچه‌هایی که مریضن، میمیرن، گرفتار ایدز شدن، واکسیناسیون اونجا نیستش. برای نجات بشریت تمام تلاششون رو گذاشتن روی این که ممکنه تو فرهنگ ما بگه اون که رهبر ارکستر اون دیگه جاش در جهنمه، ولی میبینیم زندگیش اصلا وقف اینه. تا حالا 31 میلیارد دلار بیش از به صلاح نصف درآمدش رو در این شرکت خیریه وقف کرده که 10 میلیاردش رو ظرف همین دو سه سال گذشته خرج کردن. من بعضی از ارقامش رو، 30%ش رو بابت تجهیز کامپیوتری این کلاس های مناطق محروم، یعنی همه جا رو سرویس های کامپیوتری تجهیز کردن. 1 میلیارد دلار برای بورس تحصیلی داده، 1.5 میلیارد برای واکسینه کردن مردم افریقا یا هندوستان، 285 میلیون دلار واکسن ضد مالاریا، چیزایی که واقعا هر ساعت چند نفر بچه دارن از اینا میمیرن. امسال 750 میلیون دلار در واقع برای این واکسینه کردن بچه‌ها خرج کرده. سال گذشته 3.8 بیلیون دلار برای تغذیه این کشورهایی که از گرسنگی میمیرن، این بچه‌ها که عکساشو گهگاه آدم میبینه تو اینترنت که چگونه میافتن و لاشخورا این بچه‌ها رو در واقع دارن میبرن. خب اینا میشه بگیم که ثروتمند، اینا نمیدونم تروریست اقتصادی هن، باید پدرشون در بود. اینا دست و جیب کسی نکردن، هیچ اجحافی نکردن، راندخاری نکردن، کلاگذاری نکردن، نه تو قاچاق مواد مخدرن، نه نمیدونم واردات صادرات در کنترل خودشون گرفتن، ابتکارهای زدن، سطح علمی جهان رو بالا بردن، ثروتهای هم به چنگ زدن، این چنین دارن خرج جوامع میکنن. در واقع بیل گیتس بزرگترین ثروتمند جهان در این 15 سال گذشته و بزرگترین خیر تاریخ بشر از نظر من مبلغ عرض میکنم. توی این مقاله دیدم یه مقایسه کرده بود با بالاترین ارقام کارهای خیریه. یکی در واقع یه مؤسسه راکفلر که 4.1 میلیارد تالا داده، یکی آندرو کارنگی این 4.7 میلیارد. یه لیستیست اونایی که تو این جنبش طلایی نیکوکاری در غرب مثلا از 20 سال پیش شروع کردن. آمار همش هست. بالاترینش در دنیا بنیاد نیکوکاری فورد بوده، تا حالا 11 میلیارد دلار. این آقای بیل گیتس به تنهایی چند برابر اینا تا حالا خرج کرده. حتی سازمان ملل با این همه تشکیلاتش کل بودجه‌ای که برای کارهای عمرانی در سطح دنیا خرج میکنه 12 میلیارده، در حالی که این آقای بیل گیتس 70% ثروتش رو در این راه داده. نه تنها بیل گیتس، نفر دوم که بزرگترین ثروتمند دنیاست آقای وارن بافت، اونم وقتی که دیده بیل گیتس این کار کرده، اون 44 میلیارد درآمدش هستش، یعنی ثروتش، اونم 37 میلیارد دلار داراییشو گذاشته برای این کار. اصلا اینا باور کردنی نیست، یعنی جمع اون پولی که صرف کار خیریه این دو نفر کردن 60 میلیارد دلاره که 5 برابر پولی است که سازمان ملل برای کل دنیا، نه برای کار خیریه، برای کارهای عمرانی بودجه داره. اینا اصلا دیگه سخنرانیایی که میکنن در سطح جهان، تمام کار و تلاش و تبلیغاتشون برای نجات محرومان جهانه. یه سخنرانی اتفاقا چند وقت پیش دادم در مجمع جهانی اقتصاد که در سوئیس انجام شده بود، یک عین این سخن آقای بیل گیتس میگه این بزرگترین رسوایی تاریخ بشره که هر دقیقه چند نفر دارن گرسنگی در دنیا میمیرن. یعنی دیگه الان مبلغ اخلاق و در واقع نجات بشریت شده. خب این یه طرف قضیه است. ما از یه طرف میبینیم به نام دین چگونه چپاول بیت المال میشه، حقوق مردم پایمال میشه بدون اینکه زحمتی، تلاشی، ابتکاری، اختراعی کسی کرده باشه. یه عده هم بدون اینکه دم از دین بزنن ببینیم که این چنین دارن خدمت میکنن. خود وارن بافت که نفر دوم هست، این فعلا 44 میلیارد داره، این تو این بازه اقتصادی 60 میلیارد بود آمده پایین. این 11 سالگی شروع کرده، 11 روزنامه فروش بوده، یه بچه‌ای که کنار خیابون روزنامه فروشی می‌کرده. با همین روزنامه فروشیش در 14 سالگی اون پول پسندازی که تهیه کرده رفته یه مزرعه کوچیکی توی روستا خریده، اولین سهامشو در همونجا شروع کرده. بچگی به این کارهای سرمایه گذاری یا تلاش با این کارهای خیلی ساده، یواش یواش خب کارش بالا کشیده و به عنوان بزرگترین در واقع سهامدار کوکاکولا و نمیدونم امریکن اکسپرس و ژیلت و دیزنی و شرکت‌های قول بزرگ امریکایی، شرکت اصلی خودش برکشایر هاتوی، این 63 شرکت زیر مجموعش هست. با این حال این توی یه خونه قدیمیه که 50 سال پیش ساخته شده داره زندگی میکنه که فقط 3 اتاق خواب داره. دیوارم نداره، حصارم نداره، رانندم نداره، محافظم خودش نداره. خودش فقط تو اون خونه است. پای پیادم بعضی وقتا میره شرکتش. صاحب بزرگترین شرکت جت سازی، جت اختصاصی دنیاست، ولی هیچ وقت خودش از اونها استفاده نمیکنه. بسیار زندگی ساده در حد یک کارمند دونپایه یک اداره. خب آیا اینا رو میشه گفت تروریست اقتصادی؟ اینا به این ثروت رسیدن. این الان 37 میلیون از کرده، میلیارد دلار داده برای کار خیریه. یک شرکت خیریه هم خودش داشته، یه مؤسسه خیریه که 6 میلیارد دلار قبلا خودش رو تمام بچه‌هاش، یعنی خانواده رو گذاشتن تو کار خیر قبلا، یعنی قبل از اینکه تمام ثروتش رو حالا با بیل گیتس با هم یکی بکنن در این راه‌های خیر در واقع. حالا این نفر دومه. حالا بریم سراغ نفر سوم. نفر سوم نه هنری داشته، نه همتی داشته، نه اختراعی کرده، نه اکتشافی کرده، ولی بزرگترین رهبر سیاسی جهانه. یه مسلمان هم هست، سید هم هست، سید حسن بلقیه، رئیس کشور افریقایی برونی. هیچ کسی همچی ثروتی نداره تو دنیا از رهبران، البته در مجموع سومه. از موقع که متولد شده تا حالا در غیر قاشق طلا غذا نخورده. تمام خونش طلاست. حالا توی اینترنت اگه برین سرچ بکنید تماشایی اصلا دیدن این. کاخش 1877 اتاق داره. 257 تا حمام که تماما طلاست، طلای ناب. حدود 650 تا اتومبیل داره که ارزون ترینش 150,000 دلاره، همش هم با تجهیزات طلایی درست کردن. معروف ترین شیک ترین اتومبیلای دنیا، عکساش هست تمام خونه، اتاق خوابش، آشپزخونه ها، همه چی با طلاست در واقع. حالا این زحمتی کشیده، کاری کرده. جالبه که تابلوهایی که هم تو اتاقه اسماء الحسنا، اسامی خدا، با غارت مردم، غارت بیت المال، پول نفت اون کشور، اربابشون هم خب انگلیسه و به هر حال اونا مشغول کردن که اینا با این اسباب بازی‌های طلا و جواهرات مشغول بشن. ظاهرا هم آدم سایتش میره نگاه میکنه فکر میکنه که این بزرگترین مبلغ اسلامه، از بس نمایش و ریاکاریای به نام دین. که مردم فکر میکنن این دینه. کجای دین، کجای اسلام، کجای قرآن تشویق یک همچین ثروت‌اندوزی از راه غارت دارایی ملته؟ لیست حالا میشه بقیه چیزا هم کسانی که جزء این لیست بالا هستن من به سرعت گرچه وقت گرفته میشه خدمتتون میخونم. نفر پنجم که این شرکت سوئدی آیکیا رو داره، از طریق این ابتکاری که در صنعت چوب ساختن به اصطلاح مبل و صندلی و میز و نمیدونم لوازم خانه قیمت ارزان با تکنیک خیلی پیشرفته تونسته بازار این ساخته های چوبی رو بگیره، خب یه خدمتیست دیگه برای جامعه بشریت. یا کسان دیگه، من بعضیاشون فقط اسمشون رو میگم، مثلا کارلوس اسلیم خودش فرزند یه مهاجر لبنانیه، 90% مخابرات مکزیک در کنترل اینه. حالا یه کشوری میتونه اینطور مخابراتش رو به یه مهاجر بده، یه کشوری هم تمام مخابرات رو یه دستگاه نظامی سپاهی میان میگیرن. ببینید چقدر تفاوت هستش. یا فرض کن لورنس آلیسون، این مثلا در تکنولوژی، مایکل دل، شرکت دل، یا نمیدونم مؤسسان گوگل، اینا توی گاراژ خونه شون این کارا رو شروع کردن. ولی از گاراژ خونه این بچه های دانشگاه استنفورد بودن تونستن یه همچین موفقیتی به دست بیارن. یا استیو بالمر، این رئیس این شرکت قول نرم افزاری این موبایل های هوشمند رو میسازه، یا در واقع پاول آلن که از مؤسسان مایکروسافت هست. همش این لیست دادن میبینه که همه توی دنیای صنعت و تکنولوژی یه چیزی ساختن، به بشریت کمک کردن. حالا مفصل لیستش از تمام نمیدونم شرکت SAC، گوگل، ایبی، حالا ایبی هم خودش ایرانیه، یه ایرانی بلند شده آمده امریکا، این جزء و این لیست ثروتمندای بالای امریکاست. 42 سالشه. 85 میلیون نفر از کاربران این ایبی هستن که تو این به اصطلاح فعالیت اینها وارد شدن. و مفصله که این تعداد واقعا چگونه از طریق ارائه خدماتشون تونستن که بیان در صدر جدول قرار بگیرن، و بسیارشون هم دیگه تو این کارهای خیریه، یعنی اون چیزی که درآوردن دارن میدن به جامعه. خب در حالی که در دیدی که ما به صورت سنتی تاریخی تو مملکت خودمون داریم و شعاری که میدیم نمیدونم تروریست اقتصادی و سرمایه‌دار نمیدونم کلاش و اعدام باید گردد، باید ببینیم که خب از نتیجه و محصول تلاش این انسان‌ها چه نفعی، چه فایده‌ای جامعه برده و کجا رسوندن اینها هموطنانشونو. اونایی که تو جامعه ما به ثروت رسیدن اونا از چه طریق رسیدن؟ ممکنه که یه طرف به نام اسلام و دین و به عنوانی که من اینا رو حالا جمع کردم ذخیره دارم میکنم که امام زمان ظهور بکنن در اختیارشون بذارم که با این فریب ها، یه عده‌ای هم بدون ادعای دینی خدمت علم و صنعت و تکنولوژی به بشریت کردن. بسیاریشون هم اینچنین اونچه که درآوردن در خدمت مردم گذاشتن. همین نفر دوم بافت میگه که من از مادرم یاد گرفتم، مادرم از بچگی به من گفت که سعی کن هر چی از جامعه به دست میاری به جامعه برگردونی. منم به این نتیجه رسیدم که بهتر قبل از اینکه پیر بشم همه اون چیزها رو بتونم برگردونم. در سخنرانیش میگه که اون کمک هایی که دولت ها میکنن مردم معمولا تو جیب مردم نمیره، تو جیب وابستگان به رژیم میره. کمک هایی که کشورهای محروم افریقایی این برابر میکنن، مثل زلزله، سیل، این چیزایی که تو کشورهای عقب افتاده اتفاق میفته، ولی این پولا معمولا کمتر به اون بدبخت و بیچاره محرومین میرسه. یا صرف تجهیزات نظامی میشه، یا عمدتاً تو جیب وابستگان به اون رژیم میره. اینا معتقد هستن که ما تلاش میکنیم که بخش خصوصی رو، ثروتمندای دنیا رو تشویق کنیم که اونا برن بهترین راه حل برای کمک‌ها رو پیدا کنن. ببینیم بیل گیتس یا خانومش بیشتر وقتشون الان تو افریقاست، تو جوامع محروم براشون آب تهیه میکنن، تدارک میدن که بتونن آب آشامیدنی درست پیدا بکنن و الی آخر مدارس و نمیدونم بیماری ها رو همه اینها رو. اینکه واقعا حالا چون بحث کرده بودن که چطور ما حالا جامعه دینی شدیم اخلاقمون سقوط کرده، این بحث همینه که آیا دین ادعا و اظهار نظره یا دین عمله. اگر دین رو رفتار عمل بگیریم میبینیم که ما واقعا این ادعایی که داریم چقدر ما دیندار هستیم، چقدر اینایی که ادعای دینی هم ندارن.
تشکر از این جزئیاتی که مطرح کردی. احتمالا شما رقم هایی از ثروتمندان ایران حتما نداشتید، اگر نه اونها هم میتونستیم در این لیست بگذاریم.
بله حالا اینا
مشخص نیست.
بله اینا چون از طریق قانونی و حلال به قول ما به دست آوردن، هیچ هم اشکالی براشون نداره. دولت هم به هر حال حسابو دارن و مالیات باید بگیرن، ولی اونجا همه چی پوشیده است، پنهانه، کسی نمیدونه از کجا آمده، از کجا رفته. قبل از انقلاب یادمه که یه قانونی زمان شاه بود گذاشتن، از کجا آورده ای، که هر کسی توضیح بده که آخه در این مدتی که بوده از کجا اینا را آورده، با حقوق دولتی که اینا جمع نمیشه. خب یکی از مسئولین، حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، در از 10 سال که در دولت بوده، خب 60 میلیون دلار در آورده دیگه آدم، یعنی سالی 6 میلیون دلار با کدوم حقوق میشه در آورد چنین پولی رو. ولی خب ایشون، حالا نمیخوام وارد دیگه استدلالاشون بشن که چگونه این پولا رو در آوردن.
خیلی ممنون. در نوشته ها و تحلیل هایی که توسط مسئولین، تعدادی از مسئولین و حاکمان نظام در ایران مطرح میشه، گفته میشه که خب ما الان تحت فشار غرب و امپریالیست جهانی هستیم، که اینها فشارهای اقتصادی و نظامی و سیاسی بر ما اعمال میکنن و ما برای اینکه بتونیم در داخل یک بنیاد قوی از فرهنگ و نظام ایجاد بکنیم، برای کنترل اقتصاد، نظام نظامی، قسمت نظام و سیاسی، علمی و فرهنگی، افرادی رو باید مسئول بگذاریم که اینها پاسدار انقلاب بودن و به اصطلاح در جنگ شرکت کردن و تو این جنگ 8 ساله به اصطلاح پاسداری از این مملکت میکرد. این نکته خیلی قابل توجهیه، با توجه به این که خب خیلی ها بودن مستقیم در به اصطلاح انقلاب شرکت نداشتن، یه 30 سالی هم گذشته، جوانهای بسیار به اصطلاح با استعدادی هم وجود هم دارن، که این نوع طرز تفکر جالب. اگه نکته شما در این مورد دارید بفرمایید، این مقدار راهگشا میشه.
بله ببینید، دنیای امروز اصولا رقابت ها انقدر تنگ شده، انقدر تلاش ها بالا گرفته که یه ملتی تا مشارکت همه مردم رو، تمام آحاد ملت رو جلب نکنه نمیتونه موفق بشه. در گذشته موفقیت ها، پیروزی ها عمدتا نظامی بود. تاریخ رو که میگن اسب سوارا ساختن، دورانی بود قرنها هزارها که سریع ترین مرکب اسب بود و هرکی زورش بیشتر بود غلبه میکرد. چند بار مملکت ما زیر سم این ستوران تاخت و تاز اسبان قرار گرفته، تا این اواخر هم که به هر حال ارتش و نیروهای نظامی بود. ولی میبینیم شوروی از هم پاشیده شد بدون اینکه تیری شلیک بشه، بدون اینکه جنگی بشه، درگیری بشه. وقتی که در این رقابت جهانی نظر علم و تکنولوژی عقب افتاد، به قول گورباچوف که میگفت ما 7 سال از کره عقبیم، از کره حتی، دیگه نمیتونن در این رقابت جهانی جلو بیان، در این پیشرفت هایی که ملت ها به خصوص ژاپن در نرم افزار و علوم دارن. دنیا اصلا عوض شده، مناسبات قدرت تغییر پیدا کرده. تا تمام مردم تمام انرژیشون رو نذارن عقب میفتن. خب ما چطور میتونیم یه روی یه قشر 10%، 15%، ماکسیموم 1/4 جامعه روی اونا فقط تکیه بکنیم، یعنی خودی نخودی بکنیم جامعه رو، و فقط بگیم اونایی که تو جنگ بودن، اونایی که پاسدار نظام بودن، اونایی که جان بازی کردن. اولا 22 سال چقدر الان از جنگ گذشته، این نسلی که الان به نام سپاه به قدرت رسیدن که اینا اونا نیستن. بعد از 22 سال دیگه چند ساله بودن اونا که فرض کنید جنگ تمام شد؟ تازه بزرگان اونا مثل شهید همت، شهید باکری ها، اینا کجا الان؟ اینا موافقن یا هزار جور دردسر و گرفتاری و محکومیت براشون هست؟ بسیاری از این بیانیه‌هایی که می‌بینیم از خانواده‌های اونا، فرزندای اونا داره در میاد. بنابراین یه نسلی پدید آمده، میراث‌خوار در واقع اونهایی که در جبهه و جنگ بودن، یا کشته شدن، یا شهید شدن در راه وطن، یا به هر حال کنار گذاشته شدن. یه نسل جدیدی آمده. و اگر آمار بگیریم تمام شخصیت‌هایی که تو انقلاب بودن، بیش از 95% الان نیستن. یا دنیا رفتن، یا کشته شدن، یا زندان رفتن، یا کنار زده شدن. یعنی این روند خودی غیر خودی کردن ها، این روند جدایی ها که بعد از انقلاب به وجود آمد، همه رو تصفیه کرده، همه رو کنار زده. یه اقلیت بسیار بسیار کمی، حتی تو روحانیت هم شاید اینا بیش از 20% جایگاه نداشته باشن. البته خب یه ده محافظه کارن، حرف نمیزنن، میترسن تو این جبهه که هست و فشار رو خود اونام خیلی بیشتر روحانیت. یعنی واقعا یه اقلیت بسیار نازلی توی مملکت خب به این قدرت رسیدن. و وقتی که مردم قهرن، اکثریت مردم مشارکت نمیکنن، یعنی با یه چیزی 20% حد اکثر 30% اونم توده های پایین تر محروم، یعنی اصولاً طبقات برگزیده جامعه، تحصیل کرده جامعه، اونا هستن که میتونن در پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشن، اونا موافق نیستن، برکنارن. حالا یا مهاجرت میکنن، میرن از این مملکت، یا میمونن ساکتن، به بخش خصوصی به کار خودشون میرسن، کاری ندارن، یا یه عده یا مجبور میشن همرنگ جماعت بشن. به هر حال در این رقابت گسترده جهانی که همه کشورها میخوان صادراتشون بیشتر بشه، پیشرفت‌های علمی بکنن، خب نمیتونه بکشه یه جامعه. من اتفاقا یک دو سه روز پیش توی اینترنت یک، حالا این صحبت شد، بعد نیست اشاره بکنم، یک بررسی کردن روی فارغ التحصیلان، حالا این نفرات اول سال 1380، عکسی که تو روزنامه‌های اون موقع انداختن، نفرات برتر آزمون سراسری کشور، 3 نفر در رشته ریاضی فنی، 3 نفر در تجربی، 3 نفر هم علوم انسانی. حالا سرنوشت اینا رو بررسی کرده که اینا الان کجا هستن. لیستی که داده، رشته ریاضی، نفر اول خانم ندا ناطق الان در استنفورد امریکاست. نفر دوم اشکان برنا در برکلی کالیفرنیا امریکا. نفر سوم ریاضی ایلینویز امریکا. در رشته تجربی که پزشک میشن، نفر اول میشیگان امریکا. نفر دوم نوشته که پیدا نکردیم که فعلا کجاست. نفر سوم در رشته تجربی هاروارد امریکا. حالا نفر اول رشته علوم انسانی زندان اوین، اون علوم انسانی که بیشتر به تاریخ، به فرهنگ، به ادبیات ما آشناست، آمده تو ایران خدمت کنه، شده در دانشگاه اوین، زندان اوین. یعنی اینا همه از یه طرف میگیم که شیطان بزرگ برخورد ایران با امریکاست، تمام برگزیدگان این چنین، دانشگاه استنفورد، دانشگاه برکلی، دانشگاه ایلینویز، دانشگاه میشیگان، دانشگاه هاروارد، همه رفتن در یه جامعه ای که تمام تبلیغات اینه که اونا مقابل ما هستن. این خیلی معنی داره. چطور پس شاگردان اول شد 95% رشته برق دانشگاه شریف آمدن در دانشگاه معروف امریکا؟ برای چی بلند میشن میرن؟ البته همه جای دنیا این موج مهاجرت هست، ولی عمدتا بر میگردن، یا بخش عمده شون لاقل در اونجا میمونن. چرا ایران در موج مهاجرت تو دنیا اوله؟ چرا این چنین هستش؟ چرا طبقات برگزیده نمیخوان بمونن اونجا؟ اینا باید یه بررسی بشه دیگه. وقتی که در واقع من یه چیز دیگه هم حالا بهش اشاره بکنم، یکی از صحبت‌های آقای مصباح میگه همان گونه بر اساس اسلام در مواقع ضروری و استثنایی دروغ گفتن واجب است. دروغ گفتن واجب است. ما کجا داریم در قرآن در اسلام که دروغ واجب باشه؟ آدم میتونه راستشو نگه؟ یعنی یه چیزی آدم میپرسن میگه چرا از من میپرسی؟ من آمادگی ندارم جواب بدم، یا برو از فلان شخص بپرس. چه ضرورتی داره که آدم دروغ بگه؟ اونم وقتی که میگن دروغ واجبه بر اساس اسلام. یعنی همه این ارزش ها پایمال میشه. یعنی وقتی که این چنین انبان بشه که حفظ نظام اوجب واجباته. حفظ نظام یعنی چی؟ یعنی حفظ دولت، یعنی حفظ این دولت، یعنی حفظ حکومت، یعنی حفظ ما، حفظ این عده‌ای که فعلا روی قدرت سوار هستن. اوجب واجباته، یعنی نماز رو میشه تعطیل کرد، روزه رو میشه تعطیل کرد، حج رو میشه تعطیل کرد. حتی به تعبیر روزنامه رسالت همون سال 67 که آقای خمینی گفتن که ولایت مطلق فقیه میتونه تعطیل بکنه طبق اصول اولیه و ثانویهشون، گفت حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد. خب وقتی که یه نظامی براش حفظ حکومت، حفظ ولایتشون بالاتر از هر چیز باشه، اخلاق و معنویت و خدا و توحید و همه چی بشه قربانی بشه، خب از اون جامعه دیگه چی میمونه؟ چه چیزی دیگه باقی میمونه؟ یعنی همه اینا وسیله میشه برای حفظ یک نظامی دیگه. اینی که جامعه دچار این وضعیت میشه، یه عده‌ای اصلا نمیتونن تعامل کنن، میذارن میرن، یه عده‌ای هم که به هر حال از سیستم میان بیرون، یه گوشه یک کاری رو برای خودشون انتخاب میکنن، یه عده‌ای هم مجبور ریاکاری بکنن و با نفاق و دورویی زندگی بکنن. غیر از اینا هم یه اقلیتی که خب تو سیستم حالا دارن کار میکنن و بهره مند از همه امکانات و امتیازات یک سیستم میشن دیگه. طبیعتاً این جامعه نمیتونه پا به پای جامعه دیگه پیشرفت بکنه و بتونه رشد بکنه. یه چیزای سطحی که تو تبلیغات، بوق تبلیغات هم میذارن به خورد مردم هم میدن که گویا ما از همه جا داریم بالاتر میریم دیگه. این نمونه هاشو تو زمان خودمون دیدیم. وقتی که شاخص ترین نمونهش اتحاد جماهیر شوروی بود، دیگه تکلیف بقیه خب روشنه دیگه. کشورهای اروپای شرقی همشون وقتی که یه نسیم آزادی آمد و یه تحولاتی پیدا شد، همه فرو ریختن، هیچ کدوم اصالتی نداشتن. در حال این راه حلایی است که خب تجربه شده است تو دنیا، مردود به یه جایی هم نمیرسه. همطور که عرض کردم، اگر امنیت نباشه، آزادی نباشه، شکوفایی و رشد و پیشرفت اقتصادی هم مقدور نخواهد بود.
خیلی متشکرم. در آخرین دقایقی که برنامه رو ادامه میدیم، آقای بازرگان به رسم همیشگی ما تا اونجایی که به بحث مربوط میشد آیاتی از قرآن هم اشاره بهش میکردیم. حالا اگر فکر میکنید حاضر و ذهن هستید چیزی که ارتباط داشته باشه با این بحث، اشارهی بفرمایید کمک خواهد کرد.
بله بله، یه موقع یادم میاد که همچی سوالی هم مطرح شد، اون موقع اشاره کردم یه آیه است در قرآن به اصطلاح تظاهر به دین رو مطرح میکنه. میگه بعضی از مردم هستن وقتی سخنرانی میکنن، خطبه میخونن، تو رو خیلی شگفت زده میکنن. و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، به شگفتی به عجب تو رو میاندازن. اتفاقا این صحبت رو آقای طالاقانی در آستانه انقلاب میکرد. هفته پیش اتفاقا دیدم این برنامه پارازیت عین این صحبت آقای طالاقانی رو که این آیه رو تفسیر میکردن پخش میکرد. خیلی برای من تعجب برانگیز بود که این برنامه پارازیت، این برنامه تلویزیونی، این سایت اصلا بارده این مباحث نمیشه. ولی این نکته ای آقای طالاقانی به قدری جالب بود در مقایسه با وضعیت امروز که فکر کنم یه 10 دقیقه بود این قسمت از نطقهشون رو پخش کرد. میگه بعضی از مردم وقتی که صحبت میکنن، سخن از دینه و خطبه و سخنرانی و این حرف هاست، نماز جمعه است به قول معروف، یعجب کر، خیلی به شگفتی تو رو وامی دارند. و یشهد الله علا ما فی قلبه، دائما هم خدا رو بر مکنونات قلبیشون به شهادت میگیرن. یعنی دائما از خدا و پیامبر و دین و امام و نمیدونم مقدسات مردم مایه میذارن، از اونا خرج میکنن. میگه و هو علد الخصام، بدترین خصم جامعه اینا، بدترین دشمن جامعه. چرا؟ برای اینکه و اذا تولا، وقتی به ولایت میرسن، به قدرت میرسن، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، سعی و تلاششون نتیجه و دستاورد ولایتشون دو چیزه: هلاکت حرث و نسل. حرث یعنی تولیدات، کشاورزی. البته اون موقع تولیدات صنعت و علم و تکنولوژی اینا که نبوده، به تناسب 1400 سال پیش داره میگه. یعنی محصول و میوه این نوع حکومت ها که با ادعای به دین تظاهر به دینه، یکی از دست رفتن تولیدات جامعه است، دوم نسل، نسل از بین میره. یعنی نسل نومید میشه، نسل مایوس میشه، نسل معتاد میشه، نسل آمار فحشا میده درش بالا، آمار دزدی میره بالا. یعنی نسل هم از بین میره، یعنی هم جسم و جان مردم، هم تلاش های مردم. دنبالش میگه وقتی هم که بهشون انتقاد میکنن، مردم وقتی که اونا رو متوجه تقوا یعنی سلف کنترل، دست برداشتن از ظلم میکنن، میگه اخذت هل عزت و بالاسم، گردن کشی و عزت اونا رو به خودخواهی و گناه و صلاح تنگ نظری میاندازه. یعنی اصلا دیگه حاضر هم نیستن انتقاد رو بشنون. هر کسی هم انتقاد بکنه، جاش در زندان محروم کردن از امکانات اجتماعی است. این تصویر خیلی زیبایی بود که مرحوم طالقانی در همون سال 58 هشدار داد که حواسمون باشه، اگر مراقب نباشیم ما به یک استبداد به مراتب سختتر و دشوارتری گرفتار میشیم. و حتی اشاره کرد به یک سخنی است که از مرحوم نائینی که در دوران مشروطه بود. نائینی میگه بدترین نوع استبداد، خود نائینی مرجع تقلید بوده، روحانی بوده، میگه بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه. خلاص شدن از شر استبداد دینی از هر نوع استبدادی دشوارتره، به خاطر اینکه تو توده های مردم هم رسوخ پیدا میکنه. اونا به عنوان یه فریضه دینی، یه باوری که پس باید به این عمل کرد، پشتش قرار میگیره. در هر حال هیچ چاره ای نیست جز اینکه مردم به آگاهی برسن، به این آگاهی رو به دیگران منتقل بکنن و برای به کرسی نشوندن حق، تحقق حقوق مردم و در واقع اون چیزی که طبق قانون مردم خواستن، یا بگیم حالا بازگشت به آرمانهای اصیل و اولی انقلاب، به هر حال تشکلشون رو تقویت بکنن و آگاهیاشون رو دائما افزایش بده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر میکنم دیگه مطلب اضافی باشه. همچنین
بله، وقتم که نداریم دیگه. بله،
تشکر میکنیم از بیننده عزیزی که این سوال رو در ارتباط با مشاهدهشون رابطه با سقوط اخلاقی در جامعه مطرح کرده بودن و شما توضیحات نسبتاً جامعه ای را در اختیار بینندگان عزیز قرار داد.
خیلی ممنون و متشکر از بینندگانی که با ما بودن در این یک ساعت و بیننده عزیزی که طرح سوال کردن و به هر حال ما رو در این جهت و جریان قرار دادن. روزتون بخیر.
با امید دیدار شما تا برنامه آینده، خدا نگهدار.